دو استاد فرهانی صفحه 208 تاریخ 28/9/95
همین که بدونم که امروز نمیاد دیگه آقا دیگه نه یا آقا دیگه بعد من آقای رحیمی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد. رسیدیم به روایت اسماعیل ابن فضل. ببینید رفقای عزیز، جلسه پیشم عرض کردم در این روایت ها دو سه مدل مطلب داریم. اون مدل آخری که یه روایت خوندیم، دو روایت هم الان میخونیم، مدل این روایت ها اینطوری که یک کسی میاد عرض خراجی رو از حاکم میگیره و روش کار میکنه و اجرتش رو به حاکم میده، یا عرض خراجی رو از حاکم میگیره یه عده‌ای میذاره روش کار بکنن، از دسترنج اونها عملا یه تیکر رو به حاکم میده، یه تیکر رو مثل پیمونکار میشه، خودش برمیداره یه تیکر هم میده به اجیری که داره رو زمین کار میکنه، که مجموع اینها
فرمان. سلام علیکم جان، امروز راجع به ارفاق میکنید؟
چشم
ما بگه ساعت رو بداریم و شش
رو آقا یه کار دیگه میکنیم، رفقایی که ایورن همه بیانی بر بشینن به توی ردیفی بری، جدیدایی که میان قائبن برا من سوال نپرسن و من هم نگاهشون نمی کنن. قول آقا این بر سید عزیز این بر آقا این بر
من اونجا این
بر این بر نه آقا این بر کسانی که جدید اومدن این بر این آه ای برای همه واقعا قدیمی هایید یا جدید اومد، هر کی جدید اومده ای بر این رو دیگه ای برید آقا سیدی بر بیا کتاب تو بردار بیا ای بر بشین، نبایدم بگم سید ندیدم اتسن قائبی امروز برا من قائبید، همه ای بر کسایی که جدید میان ای بر بشینن آقای کریم تو اشاره کن برن ای بر بشینن، دیگه من مثلا هر درسمو بدم برم آقا یه قائبم هستن برا من آقا. خب حالا تو همین فضا این روایت بعدی بسم الله الرحمن الرحیم از صحیح عن اسماعیل ابن فضل، اسماعیل ابن فضل هاشمی سلام هست، عن ابی عبدالله از آقای امام صادق علیه السلام قال سألتو عن الرجل یتقبلو به خراج الرجال، یک کسیه که از حاکم میخواد زمین خراج یا خراجش رو تقبل کنه، یعنی از سود این زمین به عنوان مثلا تاجری بوده میخواد این سود این زمین خراجی رو بخره از حاکم مثلا، به کسیت رؤوسه، حالا زمین خراجی باشه مثل مفتوحة الانوطنا یا جزیه‌ای باشه که ذمی میخواد به حاکم بده، علا اختلافی که جزیه رو داخل عنوان خراج بدونیم یا ندونیم، که اولین که جلسه که شروع کردیم عرض کردم گفتم گاهی اوقات خراج که داریم میگیم یعنی ما ضرب من الحاکم علی الارض، اهم از این که این زمین جزء اراضی مفتوحه انوطن باشد یا نباشه، گاهی اوقات حاکم ظلمی داره میاد ضرب خراج میکنه، مالیات میشه به این معنا، خراج مصطلح ما مال اراضیه مفتوحه بوده. خب سألت عن الرجل يتقبل به خراج الرجال جزیت رؤوسه، هم دیگه چی خراج النخل و الشجر، دیگه چی ول آجام، آجام جمع اجمه به معنای نی قصب، ول مصائد، مصائد جمع مسید محل سید، ها جایگاهی که مثلا شکارگاه بوده دیگه، میدونستن اینجا بیشتر شکارگیر میاد، دیدید رودخونه ها یه جاهایی دارن که معمولا ماهیگیرا میشینن قلاب میندازن، یه جاهایی هم ماهیگیر نمیاد، پس محل سید داره، حالا یا شکارگاه طبیعی یا یعنی جنگل یا دریا و رودخونه و سمک، مصائد سمک و طیر، جایی که معمولا پرنده میشه شکار کرد، معمولا کنار مثلا خورها و کنار آبگیرا و مردابا برای جایگاه برای شکار پرنده به درد میخورده مثلا. و هو لا یدری، لا یدری یعنی چی؟ آقا کنه از اینجا معلوم چه، او میخواسته بیاد این خراج اینها رو بخره از حاکم. خب بعد خب باید اول شما قدرت بر تسلیم عوض داشته باشه، حالا یعنی اینجا حاکم یا عامل و سلطان و قدرت داشته باشه، اصلا ممکنه سیدی گیر نیاد، ها این روایت رو اگه یادتون باشه شهر لمعه هم برای اشتراط القدرت علی تسلیم میخوندید، هم برای اشتراط القدرت علی تسلیم میخوندید، هم برای نفی قرار میخوندید. شما باید البته بدونید چیه که معامله قراری نباشه. و لایدری نمیدرسن چی داره گیم. اون لایدری میخوند خیلی شبیه به نفی قراره. لعل هادا بفرمایید و لعل ایبر ایبر آخوا ایبر بشه ایبر بشه شما همه قائبید امروز. لعل هادا لا یکون ابدا، اصلا ممکنه انگار چیزی گیرش نیاد. پس آقا چجوری روال اون میاد شکارگاه و از حاکم حق امتیازشو مثلا میخره که بیاد اینجا شکار کنه، اینم نمیدونه اصلا اینجا چیزی گیر میاد یا گیر نمیاد. عیش دریه شما عمله کنه و فی ای زمان یشتری بذاره اول اگر سید کرد بعد بیاد با حاکم معامله کنه یا نه اولش هم اشکالی نداره. فی ای زمان یشتری و یتقبل از حاکم بگیره این امتیاز اینجا رو. قال حضرت فهمدن اذا علمت من ذلک شیئا واحدا قد ادرک، اگر ببینه داره یه چیزی رو به دست میاره، یعنی پوچستانی نیست و واقعا مثلا این که اینجا شکاری وجود داشته باشه وجود دارد، فشتره و تقبل به بیاد اون عرض خراجی رو تقبل کنه، اون شکارگاه رو تقبل کنه، از حاکم بگیره و حق امتیازش رو از حاکم بگیره. حالا امتیازش رو داره میگیره، ما میگیم حق امتیاز به اصطلاح امروز، تکرار کنم به شما، ما میگیم حق امتیاز امروز، اون روز میگفتن چی؟ همون شکاری را که صید شده قبل از معامله بخرد. امروز ما میگیم نه، اصلا خود حق امتیازش مالیت داره، کاری به شکارش نداری، برو طریقیت داشت. و نحوها نمونه دیگه الموثق المربی فی الکافی کل این نقل کرده است، با تهذیب شیخ هم نقل کرده است، این که روایت از فقیه بوده، یعنی پس محمد بن سلاس این روایت رو نقل کردن علیهم الرحمه عن اسماعیل بن فضل هاشمی و عدنان تفاوته. تمام شد دیگه چی؟ و روایت فیض بن مختار قال قلت لابی عبدالله خدمت حضرت صادق علیه السلام جعلت فداک، این روایت هم سندش معتبره، جعلت فداک ما تقول خدمت حضرت عرض میکنه ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اعاجرها من اکرتی، اکرت جمع اکار به معنای زارع. آقا این روایت پیمونکاریه، روایت پیمونکاریه، چی میگید؟ اون عرض خراجی رو که من از حاکم بگیرم، یعنی اجاره کنم، بعد بیام اجارش بدم به چهار تا زارع که برام کار کنن، یعنی خودش میشه کارفرما، دوباره یه سری کارگر بگیره رو زمین کار کنن، عملا محصول زمین سه تیکه باید بشه، یه تیکش بشه خراج بشه سلطان، یه تیکش بشه کارفرما، یه تیکش هم بشه کارگر. الا انما اخرج الله تعالی منها من شیء، چیزی از تو زمین حاصل بشه لی من ذلک النصف او الثلث، معلوم میشه میخواد با کارگرا مزارعه ببنده، میخواد که انده با کارگرا مزارعه ببنده.
خریده یا
حالا بعدن بحث میکنیم اصلا میتونه زمین رو بخره از سلطان؟ اگه این مفتوحات الانوطن باشن اصلا کسی مالک زمین حق سرقفلیش میگیره، اما مالک زمین نمیشه. اینایی که دارم تأکید میکنم برای بعدن تفسیر بعدی ها، این قیودی که دارم میگم رو دقت کنید. خب ظاهرش این نگاه نکنم به شما، ظاهرش این است که زمین رو داره مزارعه میبنده با کارگره. خب لی من ذلک النصف او الثلث بعد حق السلطان، اول حق السلطان یعنی خراج، خراج سلطان رو جدا کنیم، بعدش مابقیشو بیای بین من و اون زارعین سن نصف یا ثلث قرار بذاریم مزارعه ای. چرا دارم میگم مزارعه؟ پس مزارعه لازم نیست حتما طرف المزارع مالک الارض باشه، به منزلت المالک هم که باشه کفایت میکنه، به منزلت المالک هم که باشه کفایت میکنه. خب از هیچ نمیگم شما این باری هست بعد حق السلطان. قال لا بأسه، بله همین که اومدید نشستید خدا را شکر کنید، باید در میبستم شیه نمیذاشتم بیاد داخل. قال لا بأسه، بله لا کذالک عاملو اکرتی، خیلی خوب حضرت فهمودنش کاری نداره، منم همینطور معامله میکنم با زارعین خودم اشکالی نداره. علاقه این اگر این پیمونکارا بشنوه میگن حضرت هم جزبه پیمونکارا بوده بس ما بوده شغلشون شریف میشه. بله علاقه ای را داله که من الاخبار الواردت فی باب قبالت الارض و استیجار ارض الخراج من السلطان، یه تیک زمین رو بدن به کسی کار کنند یا بدن به کسی که او بده به دیگران کار کنه. در روایات ثم اجارت الارض لزاره به از گده منزاله. دوستان این اجاره اجاره لغوی یا نه اجاره اصطلاحی، چون ما در روایت نداریم آجره، در روایت نداریم زارعه، در روایت نداریم ضاربه، عنوانی وجود نداره از عناوین مصطلحه. فقط میدونیم این زمین بین این آدم و زارعینش یک معامله شرعی شده، اما نمیدونیم کیفیت معامله از چه باب بوده. پس چرا من گفتم مزارعه؟ شیخ بعدم میگه انشاءالله. منم به قرینه او دارم میگم پس اینجا اجاره که داریم میگیم به معنای اجاره مصطلح نیست، چون یه بحث دیگه ایه که این روایت رو ازش چه نوع استفاده ای کنیم. برای خصوص یه معامله آقا این بر این بر جانیسی بر بر حرف و آخر دو ردیف این بر مال چیز هست، مال صندلی قرمز هست، صندلی داخل اینجا. بله خب تمام شد آقا، بریم روایت بعدی، بریم روایت های بعدی. شیخ میگه یه دو تا روایت، دو سه تا روایت دیگه هم داریم، روایت ها بتون بیشتر از دو سه تا که ازش نحوه استنباطی میشه برای بحث ما، اما نیاز به یه سری مقدمات داره که ما دلیل لفظی برشون نداریم تو روایت، مگر کسی بتونه استنباط کنه، استدلال کنه به انضمام سایر قرائن. وقد يستدل بروايات اخرى لا تخلو عن قصور في الدلاله. مشکلشون هم دارم میگم اینها عمن دوالی میخوان بر محل ما نحن فیمون منطبق بشن، ما دال محکم نداریم برای انطباقشون بر ما نحن فیمون، مگر کسی به انضمام سایر روایات بخواد یه استظهاری کنه، یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی توی روایات در تقدیر بگیره که به سمت بحث ما منصرف بشن. مثل همینی که الان داشتم میگفتم این روایت قبلیه، اگر ما ازش استظهار مزارعه نکنیم فردا تو عبارات مزارعه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. البته بحث ما مزارعه نبوده ها، چون بحث اولمون لا به شرط از حیثیت المزارعه یا اجاره بودیم، خواستیم اصل نفوذ سلطه حاکم جور رو نسبت به خراج و مقاسمه و زکات ببینیم. دوباره میگم ما دنبال این بودیم اصل نفوذ سلطه حاکم جور نسبت به اخذ خراج و مقاسمه و زکات ببینیم، از روایت در اومد. اما حالا به چه کیفیتی، به چه شکلی، در چه عنوانی، با چه قالبی، اینام فعلا محل بحث ما نبوده، و الا اگه بود ما معنا بود بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا منها از صحیح جمیل ابن صالح قال، روایت ظاهرا دم بله دم مخاطبه، یعنی اون امامی که ازش روایت داره نقل شده آقا امام صادق علیه السلام، قال ارادو بیعت امر عین ابی زیاد. ابی زیاد وافی ملا محسن فیض علی الله مقامه، بعد دیدم مرحوم شهیدی هم همینا از ملا محسن فیض نقل کرد. دوستان وافی یه خصوصیتی که داره، وافی ملا محسن فیض علی الله مقامه و شریف، من خودم ذائقه اینطوری که وافی بیشتر از مسائل استفاده میکنم تو تحقیقاتم. مولا محسن فیض قرائنه ایوری رو نگاه کن، قرائنه کنار روایات رو خوب نقل میکنه، قرائنی تو کنار روایات گاهی اوقات زیاده، مولا محسن با تتبع میره اینا رو به دست میاره، قرائن تاریخی، قرائن لغوی. مثلا شما اگر تو سید و زباهه یادتونه پرنده های میخوندیم، مثلا نمیدونستیم اسمشون چیه، میگفت مثلا قائرون اقبر و لو، نمیدونم منقارش چه شکلیه، مثلا این وقتی میخواستیم تو خارج متفق کنیم بر مثلا 300 نوع گونه پرنده قابل انتباه بود، مورد محسن میرفت تحقیق میکرد، میگفت این منظور مثلا فلان پرنده است، به فارسی این میشه عنوانش، به چی اون میشه عنوانش، اینطوری میرفت تحقیق میکرد. قرائن تاریخی، قرائن لغوی، اینا رو مرحوم ملا محسن علی الله مقامه بعد از او تو رتبه بعدی اساتیدش، یعنی ملا محمد باقر و ملا محمد تقی مجلسیه‌ای اساتید، ملا محمد تقی استاد مع الواسطه شلاکه، اینا هم همین طوره تو کتابهاشون، یعنی تو لوامع صابقرانی ملا محمد تقی ببینید باز از این نکات پیدا میکنید.
محمد
زاره استادش بوده؟ بله؟ دوره؟ میگه هم دوره؟ ملا محمد باقر زاره استادش بوده. نحوه استادی داشته، دخالتی داشته. ملا محمد تقی فیض که دوماد ملا صدرا بوده، ملا محمد باقر و ملا و فیض و ملا محمد محلم ملا محمد باقر و ملا صدرا تقریبا هم دوره بودن با هم، تقریبا هم دوره بودن. چون آره ملا محمد تقی پدر ملا محمد باقر جزء رد بالایی های شاگردای شیخ بهاء بود است و اینا، ملا صدرا جزء آخریا بوده، آخریایی بوده که ملا محمد تقی مثل سنت استادی برش بشه، اما استادی دروس صد نه استادی درس خارج بسنه، ولو با همسر یه درس خارج میرفتنه اما به حالت ایتوری داشته. لذا هم همشون رگه اخباری داره، یعنی خود ملا صدرا وقتی میاد میره تو روایات یه رگه اخباری داره، حالا به اصطلاح جدید اخباری، اصطلاحی که میگه هر کی کار روایت کنه میگن اخباری است، حالا مثلا کار حدیثی داره میکنه، یعنی هر کی چه حدیث نوشت بعدش بگن اخباریه، چون سند خود چه متصلا به صاحب کتاب میاره، به معلومه این اخباری بوده، اجازه نقل حدیث داشت بریش توی فضا. خود ملا صدرا، ملا محسن فیض، قاضی سعید قمی، اینا همه با اینکه اهل فلسفه و عرفانیات و اینا بودن، رگ اخباریشون رو حفظ کردن. تو شرح اصول کافی هم سر کله این مطلب از ملا صدرا و اینا معلومه، معلومه چه اینا تحت تاثیر بودن تو فضا، که ملا محمد تقی، ملا محمد باقر، ملا محسن فیض، ملا صدرا، میر داماد، همه اینا یه رگ غلیظ این چنینی تو حرفاشون پیدا می شده. اعلی الله مقامهم الشریف، دوران خوبی بوده اون دوره، خیلی از علماء بزرگ شیعه تو دوره تربیت شدن. اعلی الله مقامهم. خب اراد و بیع تمر عین ابی زیاد، عین نخلسون، خرماهای نخلسون ابی زیاد، ابی زیاد داره از عمال سلطان بوده. خب و اراد تو ان اشتریه، خواستم بخرمشون، من میخواستم بخرم. خب فقلت الله نخرم حتی استعمر ابو عبدالله، تا تکلیفم از آقا امام صادق بپرسم. فسألت معاذ که انی استعمر ابو معاذ رو گفتم که از حضرت سوال بکنند. فسأله، رفت از حضرت سوال کرد معاذ. فقال، معاذ گفت، قال معاذ قل لهو، معاذ میگه که حضرت صادق به من گفت که قل له، به جمیل بگو که چی یشتره، بخرتش. آقا که انده سوال چیه اینجا؟ ابی زیاد که عامل سلطانه، این زمینم که ملک خودش نیست، لابود از سلطان گرفتتش و این عرض. حالا با تجربه این که استدلال بر ما نحن فیمون میخواد باشه، این زمین جزء اراضی خراجیه است، سلطان حق نداشته تصرف کنه درش، تصرف کرده، قبالشو داده به ابی زیاد، پس ابی زیاد هم تصورش جور و عدوانیه، پس من نمیتونم محصولات این زمین رو ازش بخرم، اینا اراضی خراجی هست، مال عامه المسلمینه، نفوذ حاکم هم که وجود نداره، حاکمی که این قباله زمین تحویل ابی زیاد داده، پس نه ابی زیاد نه حاکم جورن، من حق خریدن محصولشون رو ندارم، که الان این سوال بوده. بعد امام گفته نه اشکالی نداره. خب بعدش هم، خب کنه از بعدش هم یه چی به دست میاد، کنه ذهنش هم این بوده چرا اشکال، چرا نخرم، نه چون این صرفا مال مسلمینه، نه اینکه صرفا مال مسلمینه من نخرم، نه نه نه، اعانیه بر اسمم نکنم، اعانیه بر ظلمم نکنم. بعد حضرتش میگه فانه الا یشتره، این جمیل اگر نخرش اشترا غیره، یکی دیگه میره میخرتش، چون مزنه خرید و فروش محصولات این زمین زیاده، لذا تو نخری کسی دیگه میخره، این مصداق اعانه، مصداق اعانه نیست. خب تمام شد آقا، تمام شد آقا فتح. خب حالا شیخ میگه فقط یه سؤال، درسته که این ابی زیاد ملاک نبوده و این زمین رو از حاکم گرفته، اما از کجا معلوم این زمین جز به اراضی خراجیه بوده؟ لعل قصبی دیگه ای بوده، چی دیگه ای بوده؟ کما این که در تاریخ داریم که این زمینی که باقع ابی زیاد بوده، این از املاک آقا امام صادق علیه السلام بوده، قصب بوده. این خب اگه قصب باشه قطعا باید مالک اصلی اجازه بده. الان حضرت اجازه داده و دلالته مبنیتون، دلالت این روایت مبنیتون علا کون عین زیاد ابی زیاد، این نقل سون ابو زیاد من الاملاک خراجیه باشد، و لعله من الاملاک المحسوبه من الامام او غیره ها باشه، یعنی غیر املاک مخصوبه، غیرهی باشه یعنی غیر املاک امام باشه، ضمیر به امام میخورد. ظاهرن غیره ها بهتره، یعنی میتونه املاک مخصوبهی باشه، حالا قصب من هر شخصی یا غیر مخصوبه، چیزایی که حاکم بود است و نباید باشه. بالاخره ملاکش چیه؟ الموقوف اشتراع و الموقوف یعنی متوقف، یعنی مراعا، وقت موقوف نه وقت موقوف، یعنی متوقف شد، مراعا منوط است اشتراع و حاصل ارز علی اذن الامام. حتی اگر قصب از امام باشد امام مالکشه، باید امام اجازه بدهد، یا اگر از انفال باشد امام باید اجازه بدهد، و هاکذا. و از هر من بعض الاخبار ان عین زیاد کان ملکن لابی عبدالله علیه السلام. تازه از بعض از روایت برمیاد که این زمین زمین خود آقا امام صادق علیه السلام بوده است. سیره آقا دیگر نگاه نکنم، سیره آقا امام صادق علیه السلام رفقا اگه کسی خوب مطالعش کنه میتونه از توش مناطات و ملاکاتی برای زمان حاضر این جنگ نرم پیدا کنه. من این مطلب رو سالها پیش سرخطش رو از حضرت آقا گرفتم. آقا سال اوائل انقلاب یه چند تا صحبت در مورد زندگی آقا منصور علیه السلام دارن، اون موقع توی سه نشریات دانش آموز و اینا چاپ میکردن، من از اونجا داشتم، بعد رفتم سرخطش رو اونجا گرفتم، حساس شدم. دمام مرمای متحری هم عنایت داره، حساس روی قضیه، رفتم دیدم نه خیلی مطلب به دست میاد، یعنی نوع عملا همین حوزه درسی آقا امام صادق علیه السلام و بعد پراکنده شدن اصحاب توی اقطار جامعه اسلامی و بعد عملا تو هر منطقه یه هیئت مذهبی شیعه شکل بگیره، گرفتید دارم چه عرض میکنم، و بعد اینا تشکل پیدا کنن، تجمع پیدا کنن، حتی دخالت داشتن تو سرنگونی بنی امیه اینطور نبوده که هیچ دخالتی نبوده باشه. کسی مطالعه کنه میفهمه اینا گتره ای نبوده، اینطور نبوده مثلا یه کسی درس بخونه میرفته، مثلا الان امروز مثلا یه عالمی توی قم تو نجف درس میده، بعد شاگرداش زیاد میشن پخش میشن، بعد هر کی میره یه جایی، نه نه انگار توش یه عنایتایی هم بوده، میشه رگ و ریشه هاشو پیدا کرد، خیلی نکته توش به دست میاد. خب و منها صحیحه تو عبدالرحمن ابن حجاج قال، عبدالرحمن علیه الرحمه باز از روایاتش برمیاد که اصلا کارش فقیه بوده، یعنی اهل فقه و حدیث بوده، فقیه به معنای مجتهد مرجع تقلید شیعه مثل محمد ابن مسلم شاید بر نیاد، اما فقیه بودنش و تو دست به کار داشتنش مسلمه. قال قال علی ابو الحسن، آقا مسلم جعفر علیه السلام، حضرت بهم گفت مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام. علی لابودی که از شیعه میگه چرا با ایشون همراه نشدی تو خرید و فروش این قضا، اینی عبدان نکه ویقا، فکر کنم تو شبهه داشتیه، ویق یعنی آدمی که تنگ بگیره به خودش، یعنی انگار مثلا شبهه شرعی داشتیه، فکر کنه حرامه یا چی وارد ای کار نشدیه. قلتو نه آقا من شبهه داشتم شک، و انشعت وسعت علی، اگه شما نیت میفرمایید لطف میکنید برای من این مشکل رو برطرف کنید. قال اشتره، برو بخر شکاری نظر دیگه راه باز شد. و بالجمله آقا تو این روایت دالی نبود که این طعام الزاما محصول ارز خراجی ها، گفتم ما دال نداریم، این دوتا روایت باید دال بشه، بیرون استظهار بشه، استنباط بشه، حد زده بشه، به قرینه سایر روایات تفسیر بشه. اگر دالی بر خصوص ارز خراجی پیش می اومد ما دیگه مشکلی نداشتیم. خب تمام شد. و به جمله ففل اخبار المتقدمه قنن انزاله، ما دیگه نیاز به این دوتا روایت نداریم، روایت های گذشته با شهرت و اجماع مشکل ما رو حل میکنه. تمام شد. و یه بقیه تنبیه حلا آموره، آقا تنبیه اول عنایت کنید، تنبیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین. اینا از کنید ما موضوع کلی شد. ببینید واقعیت قضیه اینه که از عدم نفوذ سلطنت سلطان جائر. خب لذا هم اول بحثمون که وارد شدیم چی درمان چی بحث کردیم؟ عدم نفوذ سلطنت سلطان جائر در هدایا و جوائز و اینا. اول بحثمون اینجا شروع شد دیگه. لذا هر جا هم شبهه میرسید به تنجز تکلیف و علم اجمالی میگفتیم احتیاط. مسئلتنا که الان خوندیمش تمام میخواییم بریم تو تنبیهاته چون یه استثناء یعنی الاصل و عدم و نفوذ سلطان من الجائه الا فی الخراج و المقاسمت و الزکوات. درست شد؟ پس قاعده کلی و استثناش الاصل و عدم و نفوذ سلطنت الجائر الا فی الخراج و المقاسمت و الزکوات. خب حالا این الا تخصیصی که دارید میزنیم مخصصمون لفظیه به اطلاقش اخذ کنیم یا لفظی نیست اجماعه، یا اگر لفظیه اطلاق نداره انصراف داره به قدر متیقنش اخذ کنیم. اینه میخواییم الان بحث کنیم از چه حیث اطلاق قدر متیقن مورد بحثمونه. آیا نفوذ فقط در عینه یا ما فی الثمر هم شامل میشه؟ ثمرش چه شکلی میشه آقا؟ چه شکلی میشه؟ ببین این خراج الارض، این خراج الارض، شما سر زمین کار کردیه یا شما پیمونکاری اما خراج به گردن توه نه به گردن زارع سر زمین. شمایی که الان به منزلت مالک الارضی که زمین تحویلته شما باید خراج رو به بردازی، نه این که در رو زمین کار میکنه. حالا کار میکنن مزارعتن یا سقایتن مساقات یا اجارتن اما خراج گردن شما. خب این میشه خراج. چه موقع از ذمه خارج میشه؟ قبلا بحث کردیم عامل السلطان بیاد بگیرتش، به محض اینکه اخذش کرد متشخص میشه از ذمه خارج میشه. بعد که خارج شد تو خودت حق داشتی دوباره ازش بخریش، نفر ثالث بیاد بخرتش. عامل السلطان بره این رو به امر سلطان به کسی جایزه بده، هدیه بده، دیگه بعد الاخذ مشکلی نداره. اما حالا ببین آقا شکل بعدی، عامل السلطان بیاد به خودت که مالک الارضی یا به منزلت المالکی، یعنی خراج به ذمته، حالا خراج به ذمه مالکی است، به ذمته، بهت بگه آقا اینو برو از طرف سلطان بده به فلانی، حالا به شکل حواله مثلا ها، یا به کسی بگن آقا بیا برو از فلانی این مقدار خراج سلطان پیشش داره، برو چیزی از سلطان میخواد برو او بگیرش، اون مقدار مالی که پیش فلانی به عنوان خراج ارزه رو بگیر به منزله اون چیزی که سلطان میخواسته بهت بده. ببین اینا همه میره روی مافز زمن قرار میگیره عناوینش. درست شد آقا؟ اینجا هم شامل میشه یا نه؟ حالا سوال چیه آقای کریم؟ یا کلی بگو آقا. الاصل عدم و نفوذ سلطه الجائه الا ان تكون السلطه في الخراج والمقاسمه والزكوات. حالا این الا استثناء شد، این في الاعيان یا اعم من الاعيان والذمه وما في الذمه مطلقا. استثناءمون استثناء مطلق خودش اطلاق داره یا فقط اعیان رو میگیره؟ اینو مخاطب مورد بحث قرار اولش شیخ نقل عبارت میکنه، بلکه میگه اصلا گفتن همه اصحاب فتواشون اینه که فقط در عین، یعنی استثناء اطلاق نداره، مفهوم کلمه اطلاق نداره قاعدا. ایلریو مفهوم آقا خیلی خوب، اول نقل عبارت میکنن از سید امیدالدین عرجی از احفاد شهید ثانی ظاهرنیشون و خدمت شما عارضن در شرح مختصر و نافع که اونم گفته اطلاق نداره فقط اعیان. بعدش شیخ استدلال نقل میکنه که نه بحث عامه، اختصاص به اعیان نداره. بعدش هم برای اینکه ماجرا تمام بشه بحث لفظی میکنه تو سه مرحله. پس اول نقل میکنه که به اعیان مختص، بعد اهمیت رو اثبات میکنه، بعد یه بحث لفظی میکنه که چرا از عبارات اصحاب اختصاصش به اعیان فهمیده میشود، یه توجیه میکنه عبارت ها رو. حالا بخونم این تیکه رو. ینبغ التنبیه علی الاول، این ظاهر عبارات الاکثر بل الکل، ظاهر عبارات اکثر فقها بل الکل. آقا عبارت دقیقه ها، ظاهر عباراتشون نمیخواد بگه فتواشون اینه، چون فتواشون این شد یعنی اجماعی برمیدا میشه، نه ظاهر عبارات اکثر بلکه ظاهر عبارات کل این است. آقا از کجای عبارت ظاهر رو فهمیدیم؟ آخه اناعت کنید استدلال چیه؟ میگن مأخوذ من سلطان الجائر سحته واجب الاجتنابه الا ان یکون المأخوذ من الخراج والمقاسمت والزکات الا انما اخذه من الخراج والزکات والمقاسمه. ما اخذه یعنی چی؟ یعنی که عنه سلطان گرفته تش، تو هم میری از سلطان میگه و سلطان که خراج گرفت دیگه از ذمه بودن خارج میشه، تبدیل میشه به عین شخصی. چون در عبارات فقها عنوان اخذ اومده، انصراف داره این عنوان به اعیان. چرا به اعیان؟ چون به معنی که سلطان خراج رو بگیره از ذمه خارج میشه، تبدیل میشه به عین متشخصه خارجی. پس عنوان اخذ ظهور دارد در اعیان. پس ظاهر عبارات الاکثر بل الکل ان الحکم مختصون چون عنوانشونه به ما یأخذه السلطان. خب ما یأخذ میشه متشخص خارجی، فقبل اخذهی، قبل اخذ یعنی چی؟ قبل اخذ بگو تو یعنی ذمه کلیه. و فقبل اخذ السلطان للخراج لا یجوز المعاملت علی الخراج بشرائع ما فی ذمه مستعمل العرض، او کسی که داره از زمین استفاده میکنه. حالا مستعمل العرض اهم از این که خودش هم زمین کار کنه یا از سلطان گرفته باشه، مثل روایت اتقبل بعد چهار تا زارع بذاره رو زمین کار کنه. لا يجوز المعامله عليه بالشراء ما في الذمه او الحواله على ما في الذمه. من مثال زدم دیگه، گفتم سلطان میگه چی؟ میگه آقا فلانی من میخوام یه جایزه ای بهش بدم، برو از فلانی که خراج به ذمه‌شه بگیره. و نحن ذلك لا يجوز. چرا؟ قبل اخذهی لا يجوز. قبل اخذه یعنی ذمه، یعنی کلی. و بهی صرح سید العمید، سید عمید الدین اعرج، فی ما حکیه عن شرح سید عمید علی الله مقامه علی النافع، مختصر النافع علامه اللی، مختصر النافع فی تلخیص الشرایع، علامه خودش مختصر النافع نوش برای تلخیص شرایع سید عمید این رو شرح کرد. حیث و قال این چنین گفت انما یحل ذالک، انما حسب انما یحل ذالک، میشه این خراج رو استفاده کرد. یحل اشاره کرد آقا تو مقام عبارت بیاد، یعنی سید عمید فرض گرفته است اول لا یحل تصرف سلطان، لا یحل، خب تصرف سلطان باطله الا در خراج و مقاسمه و زکوات. حالا یه استثناء مطلقا نه انما یه فقط یه جا حلاله، کجا؟ یه اطلاق نداره دیگه، استثناء اطلاق نداره. انما یه بعد قبض سلطان او نائب سلطان. لذا الان توی مثال حواله که من زدم دقت بفرمایید مثال حواله که زدم، اگه فرض کنیم اون کسی که میاد از تو رو زمین کار کردی خراجت بگیره به عنوان ذمه، به عنوان اینکه سلطان قرار بوده بهش جایزه بده، مثلا میاد از تو بگیرتش، اگه فرض کنیم یه آدم الان واجد تو تا عنوان شده، یکی الان داره جایزه رو از سلطان میگیره، ها یکی هم به همین که حاکم بهش گفت شده وکیل سلطان، نائب سلطان، عامل سلطان، دیگه مشکلی پیدا نمی کنه. یعنی اما خود این شرطی داره، جناب سلطان این علامت میتیکوما رو بده دستش، بهش بگی این علامت میتیکوما حاکم بزرگ از احترام بگذاری که بشه عامل سلطان. بله خب فإنما يحل ذلك بعد قبض السلطان و نار السلطان و لذا قال المصنف، مصنف یعنی کی آقا؟ علامه حلی على الله مقامه الشریف، نگو مختصر. و لذا قال المصنف یأخذه، ببین عبارت اخذ معنا تشخص، لازمش میشه تشخص، یعنی از ذمه خارج شد معین شد. خب تمام شد امیدها. پس شاهر عبارات اکثر اینه که هم شاهرش این هم قائل به فتوا، لیکن سریع به جماعته، سریع به جماعته ظاهر نیست دیگه، سریع عدم الفرق، فرقی وجود یعنی چی؟ یعنی استثنا مطلقه هست، یعنی لا یعنی تصرف تصرف سلطان نافذ نیست الا فی الخراج و المقاسمه و الزکوات مطلقه عام من العین و الذمه عدم الفرق. بل صرح المحقق الصانی بالاجماع، محقق کرکی اعلی الله مقامه اون تصریح کرد به اجماع بر عدم الفرق، علی عدم الفرق بین القبض و عدم القبض، یعنی ذمه خودش ارزش داره، اشکالی هم نداره، یعنی شما الان بدهکاری نسبت به سلطان از جهت خراج، وقتی خراج به ذمت مستقر شد، یعنی فصل خراج رسید و خراج به ذمت مستقر شد، دیگه اشکالی نداره. و فرقیاز سید صابریاز صرحه به عدم الخلاف 1231 فکر کنن، محقق علی هم 940 فکر کنن، و هازا هو از ظاهر و من الاخبار متقدمه، این از روایات شیخ، یه عقول شیخ ها آقا، یه عقول شیخ ها، یه ادامه عبارت نیست. پس محقق کرکی و سید ریاض گفتن عدم الفرق، تازه محقق کرکی ادعای اجماع کرد، ریاض گفت لا خلافه، آن تمام. حالا شیخ میگه نه، روایات هم همینن، هازا هو از ظاهر و من الاخبار متقدمه الواردت فی قبالت الارض و جزیت الروز، این دو سه تا روایت اخیری که با هم خوندیم این جلسه، یکیش هم تو جلسه قبل، از اون چی در میومد؟ زنده زمین گرفته تحویل بقیه داده کار کنه. آقا نگاه کنید اینجا 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 زمین گرفت داد به کسی کار کنه، درست آقا؟ حالا دقت کنید قصه چجور پیچیده میشه. زید زمین حاکم گرفت که رو زمین کار کنه، داد چهار تا زارع یا ساقی بیانو کارا رو اونا انجام بدن، زید پیمونکاریه، دستش به خاک آلوده نمی کنه، تمام. خب خراج به ذمه کیه؟ به ذمه زید، درست آقا؟ حالا اوان خراج که میرسه، اوان خراج که میرسه، زارع از سر محصول زمین به عامل الخراج میاد، خراج تحویل میده، اصلا زید وسط کار نمیاد، یا عامل سر زمین میاد اینو تحویل حواله ای به کس دیگه ای میده، اصلا دست زید هم وسط وجود نداره، اصلا اون چه که سر زمین بوده هنوز افراز و سهم‌بندی نشده، هنوز مشاعه بین زارع و مالک ارض و یعنی زید و سلطان، هنوز هیچ تفکیکی اتفاق نیفتاده، مشاعه یا فزمه است. اینا عدل و دلیله که بس اهم بوده، اگه کسی اینجور فتوا بده یعنی پیش او لا فرق بین القبض و عدم القبض، مفهوم شد آقا؟ حالا شیخ این مطلب رو از روایات و فتاوی اصحاب نقل میکنه که الان براتون گفتم، هازا و زارون الاخبار المتقدمه الوارد فی قبالت الارض جزیت الروز، همین روایت اسماعیل بن فضل هاشمی و اون روایت بعدیش رضا که در همین هم شیخ خود اسماعیل بن فضل روایت محمد بن سلاس نقل کرده، محکمش کرد سندشه و از صحیح یادتونه؟ خب و زار رو من الاصحاب فی باب المساقات حیث یذکرون، ببخشید حیث دلت این روایات متقدمه علی انه انه یحل ما فی ذمه مستعمل الارض من القرار لمن تقبل الارض من السلطان، حلاله اون که ما فی ذمشه میخواد از مستعمل الارض به خراج بره بیانو درش تصرف کنه. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات حيث یذکرون، آقا اصحاب چه فتوایی دادن در باب المساقات؟ یذکرون ان خراج السلطان علی مالک الاشجار، مالک اشجار در مقابل کی؟ نه باب مساقات، در مقابل ساقی، آقا مالک اشجار که الان اینجا مالک واقعی نداریم ما، چون اراضی مفتوحة الانبس حسب فرض، یعنی اگر گفتیم عنوان خراج خراج مصطلحه، این اراضی مفتوحة الانبس مالکش مسلمینه، پس الان مالک واقعی نداریم. مالک منظور از مالک کیه؟ به منزلت المالک. به منزلت المالک یعنی کی؟ کسی که تقبل الارض من از سلطان، مفهوم شد؟ حالا خراج به ذمه کیه؟ کسی که زمین از سلطان گرفت، یا این کسی که باش قرار داد بستن آبیاری کنه زمین، زحمت کار زمینه بکشه، مالکه، مالک الاشیاء. اما گفتن نه، جائز الا ان یشترط المالک خلافه، یا یشترط خلافه، مگر اینکه اندر مساقات، اندر انعقاد سقایه، اینها با هم شرط کنن که خراج به ذمه کسی دیگه باشه. دوستان این جمله یه دعوایی داره، شما بعدن میخونید، اینها شرط منافی عقد باید بشه، چون اگه شرط گفت المؤمن عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب، شما اول به یکم بیشتر در مورد تحلیل شیخ از ماهیت عقد و شرط با هم بحث میکنیم. خب این شرط باید شرط نافذی باشه. فقها فرض کردن شرط شرط نافذی هست، بزا اگه شرط میشه اشکالی نداره. حالا سوال ایش، اگر شرط اتفاق بیفته، محصول سر زمین که مفرز نشده، سهما جدا نشدن، این مشاع یا گاهی اوقات هنوز محصول نرسیده، میشه محافظ ذمه؟ این دلالت میکنه که پیش فقهایی که اینجور فتوا میدادن بس اهم از اینو زمین بود، اصلا نافرقن. چی در میاد از عبارت؟ لذا شیخ میگه از ظاهر اصحاب حیث و یذکرون این حرف را ظاهر در میاد که چی؟ آقا ملاک کلی، اجراء و ما یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل، سلطت الجائر اینجا نافذ شد تو خراج و مقاسمه. چجور اگر جائر نبود و عادل بود به اذن امام بود؟ لا فرق بین العینه و ذمه، فلیکن الان هم که جائره لا فرق بین العینه و ذمه کلیه، فی براعت ذمت مستعمل الارض، مستعمل الارض کی آقا؟ لو کلیه و طبعه کی آقا؟ او کسی که زمین رو از حاکم میگیره، درست شد؟ قایت الام، گای اوقات مستعمله بره مباشرتن خودش بیاد بیل بزنه، گای اوقات مستعمله معل واسطه است، اگر بره عجیر بیاره که سر زمین کار کنه، زارع بیاره. الذي مستعمل الارض منظور کی؟ خودش میگه الذي استقر عليه اجرتها اجرت الارض و اداء غیره. حالا چه اشکال داره که اون زارع یا ساقی بیاد از قبل او این پرداخت خراج رو انجام بده؟ خب
چون عبارت
مستعمل
هست
واقعا
صورت در همون کسی که کار میکنه
داره. نه، اعم بحث، بعد ملاکش اعمه. دقیقه عبارت بیارم دوباره کتاب هم قرش دارم. بله خب اومد. نه قیده ببین، الذی استقر، قیده ببین مستعمل از کیه؟ خودش معناش میکنه الذی استقر علیه اجرتها، اما بعدا غیره، غیر یعنی کی؟ ساقیه، ساقیه یا زارعه. الان فعلا مصاقات بود، الان رو مزارعه، عجیره، کسی که روزمی کار میکنه برداخت میکنه، لذا ازش چی در میاد؟ مشاعت، یا اگه عوانش نرسیده ذمه. اما حقا اجرت اداء خراج به ذمه کیه؟
مالک
اصلی. به خاطر این دو تا قید بعدش اومد، برای من مستعمل معنا کرده. بله عنوان مستعمل لو خلیه و طبعه انصراف داره به کسی که عامل رو زمین همین الان، اما نقد دو تا قید مضمون مستعمل واقعیه، یعنی کسی که زمین رو از حاکم عقد کرده. بل ذکروا فی المزارعه، آقا این بله من به آخر بحث معنا میکنم، میخواد یه ترقی کنم، این ترقی معنیش به ماسه محکم بشه. حالا میگیم چرا زکر فی المزارعه ایزن، باز با مزارعه اینو گفتن، ان خراج الارض، شیخ میگه این عنوان خراج از دوستان یه جمله بگید که بگم تا فرق گفتم کلمه خراج لو کلیه و طبعا به چه معناه؟ به چه معناه؟ اجرت زمین مفتوحه الانبتن، این خراج مصطلح که مالکش هم مسلمینه. یه خراج به معنای عام هم داریم استعمال میشه، خراج معنای مالیات مادر به علل از او چیزی که برای زمین مشخص شده توسط حاکم، حالا چه اقل چه اکثر، چه اصلا این زمین مفتوحتون انوطن نباشه، اصلا زمین قصبیه است. آقا ایتی که مفتوحتون انوطن بوده بقریش هم فلانی گرفتیمش زور زوری، الان برای همهش که خراجی معلوم که خراج نسبت به اودی که قصبیه اصلا خراج مصطلح نیست. درست شد؟ مفهوم شد آقا؟ پس خراج یه معنای خاص فقهی داره، یه معنای عام. گاهی اوقات دوتاش هم تو روایات میاد، لذا تو عبارات فقها هم میاد. حالا ببین عنوانو، بعضی ها گفتن ان خراج الارض، خراج الارض یعنی اون ضریبه ای که برای این زمین مشخص شده، از عام از این که از خراجی باشد یا هرچی تحت سلطه حاکم، حاکم براش بخشی رو معلوم کرده است. خب ان خراج کمافی کلام اکثر، این عنوانو اکثر فقها به این عنوان به کار بردن، اکثر فقها یعنی علامه و محقق و اینها. یا نه بگید ان الارض الخراجیه، ارض خراجیه فرقش با او یکی چیه؟ کلمه خراج اینجا به همون معنای مصطلحش به کار رفته. کمافی قنیه عبارت قدمامون اینه، قدمامون اینه، قنیه قنیت النزول حلی سرائر ابن ادریس. خب چی گفتنه؟ آقا خراج یا خراج مصطلح یا خراج عام؟ الان مالکه ها، مالک الارض. آقا دوباره بگید یه عبارت چه شاهدیه برای شیخ؟ چه جوری شاهده؟ خراج کی باید بده؟ پیمونکار. خراج کی باید بده؟ مالیات کی بده؟ پیمونکار. هنوز محصول اصلا نرسیده، ذمه یا رسیده اما مشاعه، هنوز تفکیک نشده. کی اداش میکنه؟ زارع سر زمین، اجیر سر زمین. از اینجا بر میاد که فقها بحثشون اهم بوده، لا یختص البحث بالعین المتشخص من ید المالک به عامل سلطان. خب شیخ میگه فقط اشکال این عبارت چیه؟ آقا اگه اشکال درست کردیم او بله دیگه درست در میاد، این عبارت هم شاهده بحث ماست، تازه یه پله قدیتر هم هست. اما اگه اشکال برطرف نکردیم خود دیگه عبارت سه شاهد بودن میفته. این بله برای همی آوردی که میشه اصلا اشکال رو برطرف کرد و اینم شاهد باشه قوی هم میشه بعد. خب اشکال چیه؟ آقا مزارعه، مزارعه با مال کل ارض بسته میشه. شرط مزارعه چیه؟ مالک ارض باشه، در حالی که اینجا مالکی برای زمین وجود، اگر اراضی خراجیه هست مالک نیست، اگر قصدیه مالک هست، اما مالک الان سلطنت و نفوذ نداره. و امکان یشکل توجیهه من جهت عدم مالک للاراضی خراجیه، مالک نداره. مگر اینکه اهم اول توضیح منو بگید آقا، من چی گفتم؟ توی تقبل و روایت جمیل ابن صالح چی گفتم؟
شاید نیست مثلا مالک باشه،
مالک به منزلت المالکه، اینی که از حاکم زمینه گرفت به منزلت مالکه. خب تمام شد آقا، شیخ میگه با کیف کان فالاقوا ان المعاملت علی الخراج جائزتون ولو قبل قبضها. از مجموع عبارات برمیاد اصل این که لا فرق بین الذمه و العین مفروغ عن بوده، هم در زمان روایات هم بین اصحاب و فقهاءمون، اخیرا با این سوال برامون پیش اومده. تمام شد آقا، تمام شد. خب حالا نکته آخر، گام سوم، نکته عبارتی. آقا پس چرا این تعبیر اخذ در عبارات فقها آمد که انصراف داشت به اخذ سلطان یا عامل سلطان که سبب بشه از ذمه تبدیل به عین متشخص بشه؟ شیخ میگه آقا این کلمه اخذ رو دو جور میشه معنا کرد، یا یعنی این مراد جدی اعم بوده، یعنی شأنیت الاخذ اعم از اخذ فعلی یا عدم اخذ فعلی، شأنیت الاخذ باشه کافیه. عبارت اینطور معنا کنی. رفقا اعتراض کنید، یه اعتراض به من بکنید، یه اعتراض به من بکنید. رفقا درست موافق ذمه عین نیست، یعنی تشخص خارجی نداره، اما یه تشخص عقلایی، بگید یه تمیز عقلایی چی داره؟ یه تمیز عقلایی داره. همون ماه و المفرز و فی وعاء الذمه اون میشه عکس بشه، اما چجوری عکس بشه؟ عین بشه، عکس بشه. پس باید بالاخره شعنیت العکس چی باشه در مقابل چیزی که حتی تو ذمه معین ها. رو همون روایت اول اسماعیل ابن فضل با هم پیادش کنیم، گوه آقا من این مسجد اینجا میخوام برم بگیرم حیواناشو بگیرم، میشه اجاره ببندم در حالی که هنوز نمیدونم اینجا حیوانی پیدا میشه یا پیدا؟ حضرتش گفت اول و اوان درک، اشکالی قبل اوان درک. مثل اینکه مثلا الان این حور تا پرنده ها تا بهار میاد، تو بهار میتونی بری، سیلکار زمستونه، الان مثلا تعطیل فضیه، حتی یه دونه تخم آفتاب گردون هم به کسی اینجا نمیدن، پرنده که سهله، درست شد آقا؟ الان حتی و تو هم فرض اینه که سالهای قبل اینجا رو تو بهار ندیدی که پرنده میاد، اینجا حتی اون ذمه متمیز نشده، اینجا سحت قرار داد نمیشه، بس نمیشه عکس کرد. اما اگر به بهار رسید، دیدیم کوچ اول پرنده ها رسیدن، تور تپنکون یا علی، زمینش وجود داره ها، تمیز عقلائیش به ذمه مشخص شد، میگه اونجا دیگه اشکالی نداره. پس عنوان عکس اعم از عین خارجی و ذمه است، اما اونی هم که تو ذمه است باید شأنیتشو به این عنایت شأنیت عنوان عکس به کار رفته. اینکه قصه شأن و فعل و شیخ تو عبارت نیورده، اما از عبارت به دست میاد، از فحوا بعضیا گفتن برای خودشون تو عقولشون. من میگم انصافا تو عبارت شیخ اصلا جای دیگه بحث وجود داره، برای همینم تو تفسیر عبارت شیخ هم برامون گفته بشی مطلب رو، یا بگیم مراد اونها اعم از عکس فعلی و شأنی بوده به ایشه، درست شد؟ یه معنا. یا این که بگیم نه، مراد اونا از عقص همون عقص مصطلح بوده تو عبارت، میگیم خب با مشکل پیدا میکنه، میگه نه همون بینات فتوه اهمه، میگیم خب چرا تو عبارت عنوان عقص به معنی عقص فعلی اردن همون بینات فتوهشون اهمه؟ میگه بخاطر این خواستن موضوع و محمول بحث درست در بیاد. آخه بحث سر چی بود؟ بگیم از اول قصه یه بار براتون گفتمش، چون اول بحثی بود تصرفات و سلطه های سلطان جائر نافذ، پس مأخوذ از سلطان جائر وجب الاجتناب هم، ما اخذه المکلف من الجائر سحت و باطل و وجب الاجتناب هم، الا چی؟ ان یکون از امیر به کی میخوره؟ به معخذت میخوره، الا ان یکونه من الخراج و المباسمه، چون مستثنا و مستثنا میخواستن با هم مطابق در بیان، عنوان اخذ در محل بحثمون هست، یعنی استثناء تخصیص آمد، و الا اون چیزی که تخصیص ماه اعم از اخذ فعلی و شدیه. فهمیدی آقا؟ خیلی خوب عبارت بخونیم. و اما تعبیر الاکثر به ما یأخذ، این که فقها تعبیر عکس به کار بردن، المراد به اما یک بزار آقا یک اما الاعم من ما یبن الجائر و علا عکسه، آقا مجهول نخوندم آره میبینه برای چی، ولو لم یأخذ فعلا، به خاطر این ما اونو مجهول نخوندم، ولو لم یأخذ فعلا اعمل اون چیزی که جائر میخواد عکس کنه، ولو هنوز عکس نکرده، یعنی شأنیتش باشه. آقا ای عبارت لم ولو لم یأخذ فعلا چی در میاد؟ و شأنیت العکس و شأنیت العکس و برای همین اون توضیحات من دادم براتون. و اما اینا میگم و اما با همه تو قریم آقا، و اما آقا دو بزار بالاش، و اما ان یکون المراد چی باشه؟ المأخوذ فعلا. خب آقا خب ما خوب میدونیم منات فتوا اهمه، پس چرا فقها عنوان عقص رو آوردن؟ لکن الوجه توجیهش کنه، توجیه لکن الوجه توجیه عبارت فی تخصیص العلماء العنوان بالاخذ بالمعکوس فعلا، عنوان معکوس آوردن مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، پس معکوس یعنی المعکوس فعلا لا اعم. ها وجه چیه که اینا عنوان رو کوچیک کردن؟ لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان بالمأخوذ جعله، لکن الوجه خبر بیار جعله که مستثنا من جوائز السلطان، نه این فصل در حکم استثناءات جوائز السلطان بود، اول گفتیم جوائز السلطان باطل است الا استثناء که شد عنوان بحث قرم عنوان بحث ما قرار گره تا استثناء متصل بشه. الذي حكم بوجوب ردها، رد این جوائز على مالكها اذا علمت حراما به اینها، اون جوائز سلطانی که این چنین صفت داشتن فقها فتوا دادن وجوب رد جوائز على مالکا، یعنی چی؟ یعنی وجب الاجتناب و بلکه الا میخواست استثناء درست کنه در جوائز، لذا هم عنوانش یکی شد. شیخ میگه ففهم. ففهم که چی؟ بابا پشتانه به همین عنوان اخص ادهی زیادی فتوا دادن، اگه همه چون فتوا میدادن که بحثمون اهمه میگفتیم این توجیه لفظی به درد میخورم، اما فهم که همه به اهم فتوا ندادن. بابا ما همین الان فتوای به اهم مکی نفت کردیم، همه هم عبارت ببینیم اما حقیق کرکی گفتم 940 ریاض قرن 13 ما فتوای به اهم اینا نخ کردیم، بله اینا هم گفتن به اجماع، اما یه او اجماعاتیه که قرن 10 ورتر نمیره. پس فهم این توجیه عبارتی، اگه ما اهم و اول فتوای به اهم و فقها می داشتیم، این توجیه عبارتی رو می آوردیم برای اخذ عنوان اخذ در محل بعد. ها؟ اما یه توجیه عبارتی به درد ما نمیخوره زیاد، اما فتوای ما معلومه. خب جناب شیخ برای هر دوتا احتمالی که گفت دوتا معید میاره، احتمال اول چی بود؟ اهم. احتمال دوم چی بود؟ می‌ذارم برای فرزند خیلی نمیارم صلی الله علیه و آله.